بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عبارت خلاف شیخ رو دیشب خوندیم. از عبارت خلاف استفاده می شد که راجع به زکات مال طفل یعنی مال صغیر عامه یعنی اهل سنت ذو قولین مشهورشون میگن که زکات در مال صغیر هست و ابو حنیفه گفته نیست. یه تفصیل ندادن بین انواع ما تجب فیه زکات، ولی از نظر فقه ما در انواع ما تجب فیه زکات تفاوت داره. مثلا تقریبا اجماع شیعه بر این است که در طلا و نقره مال صغیر زکات نداره و علاوه بر اجماع روایات زیادی داریم که دیشب خوندیم که لا زکات فی مال الیتیم یا علی مال الیتیم قدر متیقنش طلا و نقره است، طلا و نقره مصداق مال است. بنابراین طلا و نقره یتیم یعنی صغیر در صورتی که تجارت باش نشد و راشد باشد مسلم زکات ندارد از نظر فقه شیعه، اشکالی داره. دو مسئله دیگر میمونه، یکی طلا و نقره در صورتی که باش تجارت بشه، یکی هم غیر طلا و نقره غلات و مواشی. حالا مسئله غلات و مواشی رو مقدم میداریم و بعد مسئله زکات مال و تجارت. راجع به غلات و مواشی مال طفل بزرگان قدما گفتن زکات درش واجب، ظاهر مقنعه مفید، نهایه شیخ طوسی، خلاف شیخ طوسی و بسیار دیگه از بزرگان، اینا گفتن در غلات و مواشی طفل زکات واجب. مشهور متأخرین گفتن مستحبه، بعضی ها مثل ابن ادریس و اینها نه واجب نه مستحب، گفتن مثلا زکات نداره. پس سه قول درش هست، وجوب، استحباب، اصلا نباشه زکات. حالا چند تا عبارت را ما میخونیم. یکی عبارت خلاف را که دیشب خوندیم، صدرش مال و سبی و المجنون اذا کان صامتن لا تجب فیه زکات، این مربوط به مسئله دیشب. و این کان غلات او مواشی یجب علا ولیه ان یخرج عنه، همچی تصریف یجب داره هم در صغیر هم در مجنون. عبارت نهایه شیخ هم دارد و اما المجانین و من لیس به کامل العقل فلا یجب علیهم الزکات فی اموالهم المودعه، در اموالی که ودیعه گذاشتن یعنی در حرکت نیست، تجارت نمی کنن، امانته، چون مالشون دست خودشون که نمیدن، لاغو دست ولی یا کسی به امانته. و یجب علیهم فی ما یحصل لهم من الغلات و المواشی، در غلات و مواشی میفرماد واجبه. این رو مجانین رو میفرماد، بعد آخر کار میفرماد و حکم الاطفال حکم من لیس به عاقل من المجانین. پس نهایه شیخ هم در غلات و مواشی صبی و مجنون واجب دونست زکات را. مقنعه مفیدم دارد که لا زکات عند آل رسول فی صامت اموال الاطفال و المجانین من الدراهم و الدنانیر. بعد یه قسمت که میذاره میفرماد و علا غلاتهم و انعامهم الزکات اذا بلغ کل واحد من ها زین الجنسین الحد الذي يجب فيه الزکات. اینم عبارت مغنه است. پس شیخان که شیخ مفید و شیخ طوسی باشد واجب دونستن. برای اینکه عبارت رو تکمیل بشه مختلف علامه دارد اوجب شیخان و ابو السلام و ابن البراج از زکات فی غلات طفل و المجانی و مواشیهم. بعد آخرش داره و قال ابن ادریس لا زکات علی الاطفال و المجانی و نقله عن ابن ابی عقیل و هو الاقرب. پس مطابق نقل مختلف شیخ مفید و شیخ طوسی و ابوالصلاح حلبی و ابن براد اینا واجب دونستن زکات را در غلات طفل و مواشی. توجه داشته باشن آقایون عبارت هایی که نقل کردیم همه غلات و مواشی رو با هم توأم ذکر کرده که خود میشه یکی گرفتن. خب حالا چی بگیم ما؟ پس بزرگان قدما گفتن واجب، مشهور متأخرین گفتن مستحب، بعضی ها گفتن نه واجب نه مستحب، اقل قلولی گفتن نه واجب نه مستحب. کسانی که قائل به وجوب هستن دلیل که بخوام بیارم، دلیل اولشون عمومات، اون عموماتی که زکات رو جعل کرده در غلات، انعام، در هر جای زکات جعل شده عموم شامل فقیر و مجنون هم میشه. عمومات اولیه این یه دلیل. دلیل دیگر صحیحه است که مال محمد ابن مسلم است که در غلات سبی داره که زکات هست. روایت دومه همون باب اول ابواب من تجب علیه زکات روایتش دیشب خوندیم صحیح هست. و عنه یعنی کلینی از علی ابن ابراهیم عن عبیه عن حما عن حریف عن زراره و محمد ابن مسلم انهما قالوا ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء فاما الغلات فعليها الصدقه واجبه. خوب تصریح کرده که غلات یتیم صدقه برش واجبه. واجب یا مراد وجوب اصطلاحی وجوب فقهی هو المسلم. و اگر شما حدشه کنید بگید از کجا که وجوب در لسان روایات معنی همین فقهی که ما حالا ازش میفهمیم مراد باشد، وجبه به معنی ثبته یا به معنی سقطه، هر دو هم به معنی ثبته یا هم به معنی سقطه، و اذا وجب جنوبها اون وقت با استحباب هم می سازه از کجا که وجود باشه. در هر شما هم چیزی دیگه ما می گیم ظاهر ثبوت وجوب اصطلاحی. اگر یه چیزی مستحب باشه یعنی محکم نی، پایش محکم نی. یه چیزی اگه گفتن ثابته یعنی پایش محکمه. خب چیزی که پایش محکمه معلوم میشه که امر لازمیش که لایم تکو ان محله، پس میشه واجب. و علایی حاله ظهور در وجوب داره که وجوب واجب مراد وجوب فقهی باشه که واضح. اگر وجوب لغوی هم باشه منصرف به همون وجوب اصطلاحی است، برای اینکه ثبوت با وجوب سازگارتره. خب این دو دلیل برای اینکه بگیم زکات در غلات و مواشی صبیح هست. البته این روایت غلات رو فقط داشت، مواشی رو نداشت. مواشی رو از همون راه عمومات و یا اینکه عدم قوله به فصل، کل من غالب الوجوب فی الغلات غالب المواشی. و لذا دیدید عباراتی که ما خوندیم از نهایه و مقنعه و خلاف و اینها، اینا همه غلات و مواشی رو با هم ذکر کرده بودن. برای تشمیل یه عبارتی هم از ناصریات سید بود که من فراموش کردم بخونم. ناصریات سید مرتضی هم وقتی که ناصر جد ایشون، جد مادرشون ناصر که از ائمه زیدیه بوده و کتابی نوشته در فقه، سید مرتضی کتاب ایشون را در حقیقت حاشیه نوشته. ناصر داره لا زکات فی مال صبی فی احد القولین، این عبارت ناصر. سید مرتضی فرماد از صحیح اندنا انه لا زکات فی مال صبی من العین والورق، عین یعنی طلا، ورق یعنی نقره. فاما الزرع والورع، اینجا یه از ادبیات خارجان، فاما الزرع والورع زراعت و پستان فقط ذهب اکثر اصحابنا الا ان الامام یأخذ منه الصدقه. برایش هم وجوده دیگر، اکثر اصحاب اینجور بود. پس در غلات هم به عمومات تمسک میکنیم برای وجودش، هم به این صحیحه محمد بن مسلم. در مواشی به عمومات تمسک میکنیم، به عدم قول به فصل هم تمسک میکنیم. این گفت که عموماتی که شما میگید تخصیص خورده برای این که فرمودن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن قلم و عن ثلاثه، عن الصبیه حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستيقظ. حدیث رفع قلم مخصص قلنا که حدیث رفع قلم، رفع قلم تکلیف را میکنه، قلم وضع را رفع نمیکنه. حالا ترا اگر چنون که صبی یا مجنون جنوب شدن، یعنی به این معنی که اونی که عامل جنابتشون انجام شد جنوب میشه، اگر چنون که مال کسی رو تلف کردن ضمانت پیدا میکنه. احکام وضعی مثل جنابت و مثل زمان و اینجور نجاست، دستشون به نجس بزنن دستشون نجس میشه. از احکام وضعی براشون ثابت است مسلم. اینجا زکات غیر از حکم تکلیفی جنبه وضع داره، البته حکم تکلیفی هست یعنی واجب است ادا، اما از اول زکات در مال قرار داده می شود وضعا حقا للفقرا، منتها بعد مکلف به اعطاء می شود. اون جهت تکلیفش را ولی انجام میده، ولی جهت وضعش عموماتی که داریم این رو شامل میشه. پس حدیث رفع نمیتونه عمومات رو لطنه بشه. اگه بیای بگوی که این عمومات رو تخصیص میزنیم به لا زکات مال الیتیم یا لا زکات، همون روایاتی که دیشب داشتیم که فی مال الیتیم علیه زکاتون فقال اذا ما کان موضوعا فلیس علیه زکاتون یا لیس علی مال الیتیم زکات، روایت داشتیم لیس علی مال الیتیم زکات. به واسه این روایات تخصیص میزنیم اون عموماتی را که برای زکات. خب میخواییم کلام شیخان رو تأییدش کنیم. قولنا که اولا این لیس علی مال یتیم زکات، همچه که ما دیشب به نحوه احتمال ذکر کردیم، احتمال میزد مراد به مال فقط طلا و نقره باشد، یعنی اونی که ملاک مالیت و ارزش اشیائه. در نظر مردم پول است که ملاک ارزش است و لذا همه اجناس را با پول مردم تقویم میکنند و مقایسه میکنند، به قرینه این که در خودی روایت مثلا میگه فی مال الیتیم علیه زکات، وقت فرمود اذا کان موضوعا فلیس علیه زکات فاذا عملت به فانت ضامن، مقابلش انل تلهی رو قرار میده و اونی که مال و تجاره قرار میدن در مضاربه، اتفاقی فقه هاست که مال و مضاربه باید پول باشه و جنس این که مال و مضاربه قرار داد، یا انل تم رو هم مضاربه هست، اونی که گاهی را شده گاهی به جرایان میفته پوله، مال ممکنه مراد پول باشه. این یه جوابی که جواب اول از این روایت. جواب دوم این که بین این روایاتی که لیس علی مال الیتیم زکا با اون عمومات اول یا مخصم این وچه با هر کدومش مقایسه کنید و در اون مخصم این وچه در ماده اجتماع هر دو ولی تساقط میکنن، پس نمیتونیم این لیس علی مال الیتیم زکات رو مقدم بذاریم بر اونها. چرا اون خوشم این رد چیم؟ لیس علی مال الیتیم زکات با هر یک از دلیل ها، اون دلیلی که مثلا میگه در غلات زکات هست، غلات زکات هست، چه مال یتیم چه مال غیری هست. از این طرف این که میگه لیس فی مال الیتیم زکات، میگه مال یتیم زکات نداره، چه مال غلات باشه چه غیر غلات باشه. پس اینا هر کدوم از جهتی عام وقت بینشون اون خصوص منرشه، وقتی که اون خصوص منرشه نسبت به غلات یتیم اگر شما نتونید به عمومات تمسک کنید، به لیس علی مال یتیم اگر نتونید تمسک کنید، خلاصه این دوتا با هم تعارض میکنن در ماده اجتماعیشون، اون وقت ما میمونیم این صحیحه محمد ابن مسلم که گفت اما الغلات علیها صدقه واجبه. پس بنابراین برای تصدیق این فتوای شیخ طوسی شیخ مفید و بزرگان، یکی به عمومات تمسک کردیم و شما عمومات رو اگر خواستی به واسطه رفع القلم خرابش کنیم، میگیم خراب نمیشه برای که رفع القلم مال تسلیم. اگر به لیس علی مال الیتیم زکات خواستی خرابش کنیم، میگیم لیس علی مال الیتیم زکات اولا که مراد مال طلا و نقره است یا اقلا انصراف داره به طلا و نقره، و ثانیا بین لیس علی مال الیتیم زکات با هر یک از اون ادله اولیه اون خصوص منرچه در ماده اجتماع هر دو از کار می افتن. پس به این میشه تمسک کرد. این خلاصه استدلالی که برای بزرگان می شده. اینجا اول اشکالی که میشه این که آیا ما ببینیم عمومات داریم که بهش تمسک میکنیم؟ اگر مراد به عمومات آیه شریفه خذ من اموالهم صدقه باشد، چون اموالهم جمع است و جمع مضاف هم مفید عمومه، اگر مرادتون اینه ما میگیم این عموم به عمومش قطعا باقی نمونده به واسه روایات زیادی که داره که وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علا تسعه مثلا فرض بگیرید، یا روایات دیگری که ازش استفاده میشه، بعضی چیزا خلاصه زکات نداره. خلاصه اون عام قرآن منحصر شده به اون تسعه ای که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن. پس اگه مرادتون دعام آیه شریفه است، آیه شریفه به تفسیر پیغمبر اکرم منحصر شد به اون نقطه، و اگر مرادتون به عمومات اون ادله که میگه زکات در نه چیزه، میگیم اونهای اطلاقی بیشتر نیست، عمومی اطلاقه، و اطلاق وقتی بهش میشه توسط شد که در مقام بیان باشد از اون جهتی که مورد نظر ما، و اون روایاتی که میگه وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علی تسعه و عفا عما سوا ذلک، اونا در مقام بیان وضع علی تسعه نیست، اونا در مقام بیان عفو عما سوا. میگه مفادش اینه که وقتی که این آیه نازل شد خود من اموالهم صدقه، پیغمبر اعظم یک سال مهلت دادن، بعد از یک سال وضع زکات را بر نه چیز و عفا عما سوا ذلک، در مقام بیان اینه که بیش از نه تا نه، اما این که این نه تا مال هر کس هست، چه مال صغیر چه مال مجنون و به هر شرایطی متعلق زکات است، اینو در مقام بیانش نیست. پس عمومات را از این راه کسی خراب بکنه. اللهم الا ان یقال که تو ما اون که وضع رسول الله از زکات علی تسعه در بعضی چیزا دیگه میبینیم زکات اجمالا قرار داده شده است ولو به نحو استحباب، پس این عمومات یعنی این وضع رسول الله اجمالا تخصیص خورده، منگهی از کجا که این وضع رسول الله صلی الله علیه و آله حکم حکومتی پیغمبر اکرم نباشه، پیغمبر اکرم در مقام حکومتی در زمان خودشون شاید وضع علی تسعه و عفا عما سوا ذلک این حکم حکومتی باشه و محدود باشه، این کسی اینجور بگه ما اینو عموم آیه شریفه خود من اموالهم صدقه نمیتونیم خود من اموالهم صدقه دست رو عمومش برداریم، این حالا بحثش هست باشد مال اون بعد که آیا ببینیم اون وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علی تسعه و عفا عما سوا ذلک یه حکم ابدی است یا اینکه یه حکم حکومتی موقت، این بحثش مال بعد، اگر یه حکم ابدی باشد بله در حقیقت پیغمبر اکرم آیه را منحصر کرد به نهتا، اون وقت دیگه ما به عموم آیه نمیتونیم تمسک کنیم، روایات هم در مقام بیان از این جهت نیست که بخواد بگه نه تو مال هر کس و در هر شرایطی، فقط میخواد نفی ماسوا بکنه، بنابراین ما یه عموماتی که بهش تمسک بکنیم که مال صغیر و مجنون هم زکات داره نداریم، عمومات اینجوری خراب کنیم. اگر چنون که این حرف را قبول کردیم که آیه منحصر به نقطه شده در حقیقت عموماتی نداریم، ولی اگر چنون که اون انحصار شما قبول نکردید آیه عمومش محکمه، خود من اموال هم صدقه اموال جمع مضاف جمع مضاف مفید عمومه. این راجع به این که عموم داریم یا نداریم، و اما این روایاتی که فرمودید لیس علی مال الیتیم زکات گفتید اینا مخصص واقع نیشه، این رو ما در مقام جواب میگیم اولا که اموالهم از کجا که طلا و نقره باشه ظاهرش عموم، چنانچه لغت هم ببینیم مطلق ذکر کرد، پس اموالهم عام، شما گفتی که بر فرضیم که مال اعم باشه، بین این روایات و روایات اولیه عموم خصوص منوجه. از این جهت خاطر این روایات لیس علی مالیت اینو خرابش کنید. این رو در مقام جواب میگیم که در اون آزارزا اینجور فرمودن که این روایات لیس علی مالیت این زکات حکومت داره در روایات اولیه و در حاکم و محکوم ملاحظه نسبت نمی کنن که بگن اون اعمش این اخشتس یا بینشون عموم خصوص منوجه. باب تخصیص، باب تعارض است که ملاحظه عام و خاص رو نمی دونم ملاحظه عموم خصوص منوجه این حرف ها درش می شود. اگر بین دو دلیل حکومت باشه، لسان حاکم مقدم است بر محکوم، برای که حاکم تفسیر میکنه محکوم را. و این لیس علی مال الیتیم زکات، این مرحوم حاجی آقا رضا میفرماید حکومت دارد بر اون ادله اولیه که زکات رو در نه چیز قرار داده، یا فرمودش خود من اموالهم صدقات. پس بنابراین ولو عموم خصوص من وجه هم باشه، این لیس علی مال الیتیم زکات مقدمه. پس در غلات و مواشی زکات واجب نیست به واسطه لیس علی مال الیتیم زکات. اطلاق دلیل حاکم، اطلاق دلیل حاکم اقتضا میکنه زکات نداشته باشه. این تا اینجا. حالا ببینیم این فرمایش مرحوم آقا رضا درسته؟ واقعا لیس علی مال الیتیم زکات حکومت داره، همون حکومت اصطلاحی که در اصول خوندیم. حکومت با باب تعارض فرقش را ذکر بکنیم اجمالا و با تفصیلش مال اصول اجمالا اشاره بکنیم، اون وقت ببینیم اینجا حکومت هست یا نه. تعارض ماده عرض، یعنی دو تا دلیل در عرض یک دیگر هم، ای به او میزنه او به این میزنه. قهرن بایستی که موضوع در دو قضیه یکی باشه، حالا یا مساوی باشن یا اینکه آمخا، اون وقت در یکی حکم اثباتی باشه در حکم یکی حکم نفسی. اکرم العلماء موضوعش چیه؟ علماء. یه وقت میگه لا تکرم العلماء، اینجا تعارض دارن به تباین، موضوع هم یکیه، هر دو علما، یکی موجبه یکی سالبه. یه وقتش نه، بینشون عموم خصوص مطلقه، مثل که میگه اکرم العلماء، بعد هم که لا تکرم نحویین هم این هم نحویین، یه وقت از علما دیگه، العلماء عام بود، نحوی و غیر نحوی رو میگره، پس نحویین در علما بود. لا تکرم نحویین که میگه این بعضی از همون موضوع را در این قضیه ذکر کرده و حکم اثباتی رو نفیش کرده. اینجا نسبت به نحویون دو دلیل تعارض دارن، اون مفادش این است اکثر نحویون، این مفادش این است لا فکرم نحویون. پس یه موضوع حکم ایجاب و سلب روش اومده میشه تعارض. یه وقت هم عموم خصوصا یعنی وجهه اکرم العلماء لا فکرم الفساق، اکرم العلماء همه علماء رو میگیره، چه عالم چه فاسق چه عادل، لا فکرم الفساق هم همه فساق رو میگیره، چه از علماء چه غیر علماء. نسبت به عالم فاسق اکرم میگه، اکرم العلماء میگه اکرامشون کن، لا فکرم الفساق میگه اکرامشون نکن. پس ملاک تعارض این است که یک موضوع محل دو حکم بشه، حکم نفی حکم ایجاب. منتها دو موضوع یه وقت است که به تمام معنا دو تا موضوعش یکیه، این میشه تباین اکرم علما لا تسلم علما. یه وقت است به نحو عام خاص مطلقه یا حکم ایجاب و سلب روش اومده، این بهش میگن تعارض. و در ما نحنفی هم ظاهرا اینجوره، برای اینکه از اون طرف میگه مال مسلمین درش زکات خود من اموال هم مسلمینه دیگه، مال مسلمین درش زکاته. این روایت اینجا میگه لیس علی مال یتیم زکات، یتیم هم از مسلمینه دیگه. پس بنابراین اینشو تعارضه، این که بگیم تعارض نیست این درست نیست. خب پس این تعریف تعارض، تعارض یعنی وارد شدن دو حکم مختلف بر موضوع وحدانی در عرض یک دیگر، سوا اون کانو این دو تعارضشون به تباین یا با حکومت مطلق یا با حکومت نیست. و اما حکومت، حکومت اونیست که دلیل حاکم متعرض یک جهتی از اون دلیل محکوم باشه که خود اون دلیل محکوم متعرض این جهت نیست. یتعرض دلیل ثانی لجهت از جهات دلیل اول که خود دلیل اول متعرض این جهت نیست. چطور؟ این که مولا فرمود اکرم العلماء، مثلا اونی که از ناحیه مولا چیه؟ نسبت وجوب اکرام به عالم، موضوع عالم خود وجوب اکرام، این از ناحیه مولا. آیا این دلیلی که مولا فرمود اکرم العلماء متعرض این جهت هم هست که عالم چیه؟ متعرض بیانه مفاد عالم هم؟ نه. پس متعرض بیان موضوع نیست، متعرض مفاد حکم هم نیست. یعنی دلیل نیگه وجوب یعنی چه، متعرض مقدمات در حکمم نی، متعرض مؤخرات حکمم نی. مقدمات حکم چیه؟ مولا وقتی که اومده حکم وجوب رو ببرد روی عالم، لابد مصلحتی را در نظر گرفته. بعد مولا انشاء کرده، بعد در مقام جعل برمده اراده کرده، بعد این اراده خودش را اومده اظهار کرده. اینا یه چیزایی که در مرتبه سابقه بر حکمه، تصور مصلحت، اراده، انشاء، عزم، این یه چیزایی که مبادی حکمه. یه مؤخراتی هم حکم داره، وقتی که مولا حکم کرد دست اوغلا که بدید، اوغلا میگن واجب الاطاعت، اوغلا میگن که اگه مخالفت کردی عقوبت داره. یه چیزای اینجوری هم مؤخرات حکمه. پس به اصطلاح یه چیزایی به فرمایش مرحوم آقای نایمی در سلسله علل احکام قرار گرفته، مثل اراده و عزم و مصلحت و انشاء و جعل و این دو چیزه. یه چیزایی در سلسله معلولات احکامه، وجوب اطاعت، مخالفتش عقاب داره، مثلا فرضی این دو چیزه. اگر یه دلیل آمد این چیزایی رو که گفتیم از سلسله علل حکمه یا از سلسله معلول احکامه متعرض اون جوزه ها شد، خود اون دلیل اولی متعرض این چیزا نبود، این متعرض شد. مولا گفته بود اکرم العلماء، اگر دلیل دوم من گفت لا تکن نحویه، این گفتی معارضه. اما اگر دلیل دوم من گفت ان نحوی لیس به عالم، نحوی عالم نیست، در اون ما میدونیم عالم هست، اما تعبدن حکمشو که میخواد بگه نمیگه لا تکن نحوی، میگه ان نحوی لیس به عالم، یعنی متعرض موضوع دلیل اول میشه. دلیل اول که نمیگفت عالم یعنی که عالم چیه، این که ان نحوی لیس به عالم متعرض موضوع. یا اومد گفت که ما اردتو اکراما نحوی، اراده که از مبادی بود اونو نعت کرد، گفت ما اردت به کلامی اکراما نحوی، ما جعلت اکراما نحوی، ما انشأت اکراما نحوی، ما لیس فی اکرام نحوی مصلحه. چیزایی که مبادی حکم بودن، مصلحت، اراده، از جز، اینا رو اومد متعرض موضوع. یه وقتا متأخرات خوش رو متعرض میشه، میگه لیس فی ترک اجرام نحوی عقوبه، لا اعاقب علی اجرام نحوی، لا اريد اطاعت، لا اريد الاطاعت فی اجرام نحوی. اطاعت و عصیان و عقوبت، اینایی که متأخره شد بس اینا رو متعرض شد. دلیل دوم نیش زدست دلیل اول، اما اونی که مفاد مطابقیه دلیل اول بود که حکم وجوب اکرام را میذاش رو عالم، اینو مستقیلا نحن کرده. لم يتعرض لما تعرض له الدليل الاول، بل تعرض لمباد الدليل الاول او للواحقه. یه چیزایی رو که دلیل اول متعرضش نبود این داره متعرض میشه، ولی نتیجهش تهدید حکمه اونه. این چه حکومت؟ حکومت عبارت است از این که دلیل دوم یتعرض لما لم یتعرض له الدلیل الاول، وقت این لسان مقدمه. او میگه اکرم العلماء، این که اصلا لیس فی اجرام النحوی مصلحه، ما اردت اجرام النحوی، یا مثلا لیس فی ترک اجرام النحوی عقوبه، چیزایی که مقدمه اثره اینا را اگه متعرض شد این شد بکنه. جلیل میگه اذا شکسته فبن علالکسته، موضوع شکه، این میگه لا شکل کفیر شد، اصلا کفیر شد شک نید، این نفی موضوع اونو میگه. جلیلی که میگه ما جو علالکون فدین من حرج، اینجوره، برای اینکه اون دلیلی که میگه وضو واجب میگه که جعل تو که، اون میگه الوضوع واجب، منتها نفس ای الوضوع واجب جعلی فعلی. این اگر میگفت وضوع واجب نیست میشد معارض، اما این گفت ما جو الا علیکم فتین من حرم، اصلا وضوع حرمی ما جعل نکرده، اونه تموم میده که بگه که من اراده نکردم، ما عرض تو وضوع حرمی را، این دلیل ما جو الا علیکم فی دین من حرج جهاتن بر اون دلیل، برای که تعرض و یه چیزی رو که اون دلیل متعرض نبوده. پس معنی حکومت فقط توسعه و تزویق موضوع نیست، اونجا که در السن و افواه معروفه. یکی از مصادیق حکومت همینه که توسعه و تزویق اون موضوع، اما جامع حکومت نیست. اگر دلیل دوم تعرض نسبت به دلیل اول یه شیئی را که لم یتعرض له دلیل اول من مباد الحکم او لواحقه، این دلیل دوم حاکم است و دلیل حاکم به ثانش مقدمه بر مفهومه.
اون وقت از جمله جاهای حکومت اونجایی که توسعه و تضییق موضوع باشه. یه وقت مثلا میگه اکرم العلماء، یه وقت توسعه میده میگه ان نهری لیس به آله، یه تضییق میکنه میگه ان نهری لیس به آله. یه وقت هم توسعه میده میگه مثلا فرض بگیرید پاسدارم عالمی، پاسداران هم از علما، این توسعه موضوعه. هر دو نظر به تضییق و توسعه حکم داره، منتها یکی نفیه یکی اثباته و هر دو اسمش حکومته. چه بگید ان نهری لیس به آله، چه بگید پاسداران اسلام هم علما، هر دوش میشه حکومت. یه وقت میگه ما عرب تو اکرام النهری، اینم حکومته. یه وقت هم میگه عرب تو به کلامی اکرام پاسداران ارزم، اینم حکومته. یا جعل تو به حاضر حک اکرام پاسداران، یا مثلا از ترک اکرام پاسدارانم بکنی عقوبتت میکنم. پس حکومت مفاد اینه حکم سابق را یا توسعه میده یا تضییق میکنه، ولیکن نه در عرض حکم سابق، در طول حکم سابق، ولذا تعارض بشیدیم. این اجمالا فرق ما بین تخصیص و حکومت. حالا به مرحوم آقای حاجی عارضا باید عرض بکنیم دلیلی که میگه خود منم والهم صدقه، یا به عبارت دیگه میگه از زکات و واجبه فی اموال المسلمین، این عبارت. بعد ای گفت لیس علی مال یتیم زکات، این متعرض همون موضوعی که شده گوش پوک مده متعرض شده، منتها بعضی از همون موضوع نفی کرده. تهازا تعارض لیس به حکومت، تعارض این حکومت نیست. پس اینی که مرحوم آقای حاجی عارضا فرمودن لیس علی مال الیتیم زکا مقدم بر ادله اولیت ولو عموم خصوص من وجه باشه، از باب این که حاکمه بر اونا و در حکومت نسبت بین هما مراعات نمیشه ولو عموم خصوص من وجه هم باشه، دلیل حاکم مقدمه بر محکوم، این جواب ایشون دارن درست نیست. حالا پس چه جوابی باید بگیم؟ چون میترسم طول بکشد باشد برای فرض شب. و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. چون
شاید استفاده میکنیم که چون مبانی اصولی
اگر اون قرآن را منحصر در همون نقصان بکنیم باز اصلا این نقصان اطلاق دارم مهمت دارم
نه بلکه در مقام بیانه نیست صفحانه یه نقصان هر جا
در مقام این بیان هست
نه نه میگه جزیات این نقصان هست اما این نقصان مال هر چی باشه مال هر چی باشه اصولی مال هر چی باشه نه در مقام بیانش نیست
لا
زکاته لا زکاته مبیده یعنی اثباتو نهت کرده اثباتو نهت کرده اما موضوع نه این موضوع نهت نکرده این نباسه لعیسه نه نه باز از زکاتی اموال مسلم این باز که از یکیم لعیسه به مسلم نه 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 واجب نیست
کجا میتونه این حکم حکومتی باشه؟
ها؟
فرمودید حکم حکومتی اعتماد دارید که این حکم پیغمبر که وضع کرده
باشه بحث
الان فرضی که حکومتی باشه ما ساله هم نمیشه یعنی همجا ثمره نداره که بگذاری حکومتی نمیشه برای اینکه اگر هم حکومتی بود حکم النبیه داره الهی امرزی هم داره در اینجا ثمره نداره